بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در مقدمه واجب بود، رسیدیم به این بحث که آیا مقدمه ثوابی دارد یا ندارد. مختار نهایی ما این شد که مقدمه ثواب دارد، اما به شرط این که قصد توسل به آن داشته باشیم، یعنی هدفمون این باشد که به وسیله این مقدمه، به ذل مقدمه که مأمور به مولاست، برسه. در آخر بحث دیروز چون این مطلب مطرح شد، بعضی سوالات شد که بدون جواب موند، من یه توضیح بیشتری در اینجا باید عرض کنم. میتوان گفت که تنها قصد توسل هم برای ثواب کافی نیست، علاوه بر قصد توسل باید ایصال بالفعل هم لولا المانع بشود. ایصال به ذل مقدمه بالفعل لولا المانع بشود، یعنی این شخص قصد میکند که به وسیله این مثلا سوار شدن بر مرکب برود اطاعت امر حج کنه، و واقعا این رو به حج هم متصل کنه، ایصال کنه، مگر اینکه مانعی پیش آید لولا المانع ایصال کنه، به طوری که اگر برود تا میقات بعدن از حج پشیمان بشه برگردد، لایبعد که ما قائل به ثواب نشدیم، ملت این که اون مقداری که وجدان ما حاکمه در اونجاییست که قصد توسل باشه، موسله هم باشه، هم مقدمه موسلهی که بعدن خواهیم گفت، اصلا ما مقدمه موسله رو واجب میدونیم، بگیم علاوه بر این که قصد توسل داشته باشه موسله هم باشه، ایصال بالفعل باشه، منتها لولا المانع. اگر مانعی پیدا بشود و جلو ایصال را بگیرد، ثواب او از بین نمی رود، اما لولا المانع باید ایصال بکند. اگر نکند وجدان حاکم نیست بر این که این قربی الالله پیدا میکنه و به موازات اون قرب الالله ثوابی عائد او میشود. علاوه بر همه اینها میتوان گفت که نه تنها مقدم ثواب دارد، بلکه لوازم تحصیل مأمور به هم اگر به قصد توسل باشه ثواب داره. لوازم نه مقدمات. یه مقدماتی داریم، یه لوازم داریم. ما می رویم به سوی مکه، در این بیابان به اصطلاح در طریق کعبه خار مغیلان به پای ما می رود. ممکن است کسی بگه همین هم ثواب داره، ولو جز مقدمات نبوده که خار بره در پای ما، جز لوازم بوده، ولی این لوازم هم چون در این مسیر است اینها هم ثواب دارد، به علت این که نوعی قرب الالله ایجاد می کند و این قرب الالله موجبه ثواب می شود. توجه فرمودید؟ من فرض کنید، حالا مثال می زنم، من آمدم و راه مکه رو طی کردم و در طریق مریض شدم. مریض شدن مقدمه رسیدن به مکه نیست، این جزء لوازم و عوارض بود. ولی آدم مریضم نشه میتوانه برسه، غیر از زاد و توشه و مرکبه، اون احتیاج دارد، مقدمه است. اما بیمار شدن، ولی اگر من در این مسیر بیمار بشوم بودی ندارد کسی قائل به ثواب هم حتی برای اون عوارض بشوم. بله اون هم بله خالی از اجر و مزد نیست. حالا اجازه بدید در اینجا ما بریم سراغ آیه دیروز، آیه 120 و 121 سوره توبه، و اون موضوعات هفتگانه ای را که قرآن مطرح کرده اون موضوعات رو یه خود دقیق تر بررسی کنیم، ببینیم چی چیزاش جزء مقدمات و چه چیزها جزء لوازمه. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب و من حولهم من الاعراب زاره من حولهم ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم. حالا این موضوعات هفتگانه رو دقت کنید که در دو آیه هست. یکیش نسبه، لا يصيبهم ظمأ، یکی ظمأ تشنگی، دیگری نسبه خستگی. لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. ظمأ نصب مخمصة تشنگی خستگی گرسنگی. اینا مسلما جز مقدمات نیست، جز لوازمه، یعنی لازم نیست که انسان حتما تشنه بشه و تا به مکه برسد. نه، این احیانا در ذهن پیش میاد، این جز لوازمه، لای لوازم اتفاقی هم هست، لوازم دائمی هم نیست. همچنین خستگی، بعضی ها خسته میشن بعضی ها نمیشن، بعضی ها ماشین خراب میشه بعضی ها ماشین خراب نمیشه، بعضی ها دو روز میمونن تو نمیدونم فلان فرودگاه جده، بعضی ها فلان حرکت میکنن، اینا جز لوازم اتفاقی هست، جز مقدمات نیست. بنابراین ظمأ و نصب و مخمصه این البته در مال جهاده، در طریق جهاد قرآن میگه همه اینا ثواب داره. ولای فعون موفن یقید الکفار، قدم جایی نمیگذارن که باعث خشم کفار بشه. این چهارمی ممکن است کسی بگه مطلوب نفسیه، این نه مقدمه است و نه جزء لوازم مأمور به، خود این مطلوب نفسی است. به خشم آوردن کفار مطلوب اندالله، ممکن کسی بگوید که این که از بله مطلوبه های نفسی، ممکن هم کسی بگه نه این مقدمه تضعیف روحیه اوناست و شکست در جهاده. ممکن است کسی اینو مقدمه بدانه، اونها رو عصبانی کردن و به خشم آوردن و ناراحت کردن و تضعیف روحیه کردن و به دنبالش بر اونها مسلط شدن. ممکنه کسی اینو مقدمه بدونه، ممکنه هم مقلوب نفسی بدونه. این چه ها رو بدونه؟ نه باشه، لوازم باشه، ما میگیم نه لوازم مقلوب نفسی، ما لوازم مقدمه هم اصلاح نداریم، ما میگیم ثواب هم بر مقدمه است هم بر لوازم، ولو لوازم مطلوب نفسی که مطلوب نیست، در این حال ثواب داره. لوازم مطلوب که مطلوب نیست، یعنی اون خستگی که انسان به وسیله این پیمودن این راه عارضش میشه، این گاهی از لوازم اتفاقی است، این مطلوب نیست، ولی از عوارض مطلوبه، خواه از عوارض مقدمه باشه خواه از عوارض مقدمه باشه، برای ما تفاوتی.
شما جهاد را هم اختصاص میدین لابد به شمشیر زدن؟
بله.
جهاد را اگه این باشه بس اختصاص میده به شمشیر زدن.
جهاد همون از بین بردن دشمن در این آیه. آیه در اینجا منظور نابود کردن و در هم کوبیدن دشمنی.
همون تشنگی و
نه، اونا مقدمه ایجاد، اونا جهاد نیه مقدمه، تشنگی چه فایده داره؟ یعنی مخلوم نفسیه؟ سوال میکنم، خدا میخواد ما تشنه بشیم یا خدا میخواد ما صدنام نابود کنیم؟
یکی از
اجزا
جهاد همین تشنگی
لوازم آقا، همون میگه لوازمه دیگه. خدا که تشنگی نخواسته کوبیدن دشمن خواسته های بدون تشنگی هم بشه برو، لوازم اتفاقیه اینا. ولا ینون من عدو نیلا، این هم پنجمیه. لا ینون من عدو نیلا در تفسیرش این چین گفتن و زاهدش هم همینه، یعنی مصائبی که از دشمن به اونها میرسد، مصائب جسمی، مصائبی با زبان، شتم و ضرب و مصائبی در اموال، اینا جز لوازمه یا مقدمه جهاد نیست؟ ای بسا انسان برود جهاد بعدم بهش نگن، اموالش هم از بین نرود، آتش نزنن، ولی دشمن میاد آتش میزنه، خراب میکنه، تخریب میکنه، نابود میکنه. خب اینا لوازم، اینا مقدمات که نیست، ذل مقدم هم نیست، اینا جز لوازم. گاهی هم لوازم دائمیه، گاهی لوازم اتفاقیه، غالبا لوازم اتفاقیه. بنابراین لا ینالون من عدو نیلا، یعنی لا ینالون شیئا من المصائب فی انفسهم او اعراضهم او اموالهم الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. این آیه 120 5 تا در آیه 120 بود. لا يضيع اجر المحسنين، محسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. این هم دو تای دیگر که میشه نفقه صغیر و کبیره، این که معلوم مقدم است، برای این که ابزار جنگ میخرن، وسائل آذوقه تهیه میکنن، این جز مقدمات جهاد انفاق هایی که میشود، چه نفقه صغیره باشد چه کبیره باشد، اینها جز این مقدماته. ولا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرتا ولا یقطعون وادیا. قطع وادی هم به معنی گذشتن از به اصطلاح وادی ها و از بیابان ها، این هم که مسلماً حرکت به سوی میدان جهاده و این هم جزء مقدماته. ولی ولا یقطعون وادیاً برگشتن رو هم میگیره ظاهراً، یعنی ما میرویم به میدان جنگ بر میگرد. لا یقطعون وادیا هم قطع وادی را به سوی میدان جهاد میگیرد، هم قطع وادی را در مراجعت، یکیش جزء مقدمات، یکیش جزء لوازم. توجه فرمایید. بنابراین نتیجه میگیریم از اینهایی که هفت گانی که شمرده شده، چهار تاش مسلما جزء بله لوازم هست: زمع و نصب و مخمسه و لا ینالون من عدو نیلا، این چهارتا جز لوازم. و اما لا یطعون موت ان یغیظ الکفار، این یکی ممکن است محبوب نفسی باشه یا مقدمی، و اون دوتای دیگر انفاق نفقه صغیر و کبیره و قطع وادی، اینها جز مقدمات است، جز قسمتی از قطع وادی است که در برگشتنه و این جزء لوازم محسوب می شود. علی کل حال این آیه ترکیبی است از مقدمات و لوازم. همه اینها رو میگه کتب لهم لیجزیهم الله بله احسن ما کانوا یعملون، خداوند اینها رو به بهترین عملی که انجام میدادن جزا میده. و علاهازا ظاهر آیات هم این. بنابراین ما که قائل به ثواب بودیم دیگه دایی نداریم که بیاییم تأویل کنیم آیات و روایات را. آیات را به ظاهرش حمل می کنیم، روایات را به ظاهر حمل می کنیم، برای مقدمات ثواب قائلیم اگر به قصد توسل و ایصال بوده باشد، حتی برای لوازم هم ثواب قائل هستیم، برای هر دو ثواب قائل می شویم و قرب الالله می آورد. و بعدی هم نیست که اینجا استحقاق به معنی همون حکمت الهی در اینجا حاصل بشود. اما آیونی که قائل به ثواب نبودن، گاهی اینها رو بر تفضل هم می کردن با اینکه قرینه‌ای در اینها نیست، اگرم بعضی باشه در همش نیست، یا هم بر افضل الاعمال احمزه ها می کردن که این کاملا خلاف ظاهره، ظاهر این از خود اینها ثواب داره، نظر مقدم ثواب احمز داره، اینا خلافه. خب این توضیحی که لازم بود در ذیل بحث قبل از خود در اینجا یه انقل چی داریم؟
از محل بحث خارجه
ما گفتیم که ثواب نداره و آقایون گفتن به ذره ثواب نداره مقدمه، آیه رو با تعویل کنم. معلوم آخوان من نمیگفت به ضروره آقا، چیزی که حکم عقله که استثناء در حکم عقل جایز نیست، استثناء در حکم عقل جایز نیست. اگر عقل قائل است استحقاق ثواب بر مقدمه نیست، حکم عقل قابل استثناء نیست. با توجیه کنیم، مگر حرف ویزای قمیل بزنیم، بگید اونجایی که امر اصلی دارد کذا و اونجایی که ندارد کذا، تفصیل میرزای قومه بگید. و الا اونهایی که منکر ثواب هستن به حکم عقل میگن و حکم عقل هم قابل استثناء نیست، نمیشه استثناء زد. انگلت میخوام وارد بشم اگر شما قائل به ثواب مقدمات هستید، پس ترک مقدمه را هم عقاب برش قائل باشید، در حالی که نمیتوانید برای ترک مقدمه عقاب قائل باشید. کسی که یک ذل مقدمه را ترک میکند دارای ده ها مقدمه است، یک چوب بهش میزنند یا ده ها چوب، مسلم یک عقاب بیشتر ندارد ترک ذل مقدمه. اگر قائل باشید فعلش ثواب داره، ترکش هم باید قائل باشید عقاب داره، برای هر کدام از مقدمات هم یه چوبش بزنن. پس چون نمیتوانی اون طرف قائل بشوی، ثواب هم قائل نشو. قلنا در جواب عرض میکنیم به همون صورتی که در فعل ثواب گفتیم، در ترک هم عقاب میگیم. به همون صورتی که در فعل ثواب گفتیم، در ترک هم عقاب میگیم. یعنی اگر ترک کنه به قصد ایصال، بگه من عمدن نمیروم گذرنامه بگیرم برای اینکه حج رو ترک کنم، به این قصد، به قصد ایصال به ترک. اگر کسی این کار کنه، خود این عمل بود عن الله میاره، تو مثل این که مخالف حجی، میگه عمدن اینو ترک کردم، نه از روی تنبلی. بسیار میشه انسان از روی تنبلی، از روی هوا، از روی هوس یه کاری رو انجام میده، اما یه وقت نه، میگه چون این باعث ترک اون میشه، من این کار میکنم. ایصالاً الی ترکه، توسلاً الی ترکه. اگر این باشه، مسلم این نوعی بعد عن الله میاری، این مخالف امر خداست. میگه چون این کار باعث میشه مردم حج رو ترک کنم، من دارم این کارو میکنم، یا خودم این کارو میکنم که حج متروک بشه، من با حج مخالفم، با هم به مولا مخالفم. چه بودی داره کسی در اونجام بلوشتان قائل به گناهان متعدد بشه؟ منتها غالب مردم گناه که میکنن به این شکل نیست، بلکه رو هوای نفس تنبلیه و مصداق همون چیزیست که امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه داره. چه میفرماید؟ الهی ما عصیتک حین عصیتک و انا لربوبیتک جاهد و لا لامرک مستخف ولکن خطیعتون عرضت لی و سولت نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علیها شکرتی. من وقتی معصیتت کردم متعمد نبودم مخالفت تو کنم، که به قصد این سال به مخالفت تو من این کار کرده باشم. خطیعتون عرضت لی سولت نفسی غلبنی هوای اعاننی علیها شقوتی. بنابراین غالب مردم همینطور هم مخالفتی که می کنن مخالفتیست نه به عنوان این که دایه به مخالفت مولا دارن، تبعیت هوای نفس. در باب مقدمات ترک مقدمه رو هوای نفسه، روی تنبلیست، روی مسائله. و الا اگر بگه من این رو ترک میکنم به قصد این که ایثار پیدا کنم به اون بعد ما. و من هنا یادم
مسئله قصد ایثار اهم از اینه که چه انگیزه این کار رو انجام داده باشه، صرفا برای مبارزه با دستورات؟
نه برای مبارزه، برای که حج ترکش. نه
یا صندلیه یا کار دیگر
ولی به قصد ترک حج. ببینید، نه نمیگم مبارز با خدا، اون بعضی چیزاشی که کفر لازم میاد. اگر من بگم چون خدا گفته من میخوام مخالفت خدا بکنم، اینکه شاید یه نوع ارتداد کفری بیاره. نه، در سابق میگفتن مخصوصا جلو مردم رو بگیرید حج نرن برای اینکه عرض مملکت در خارج مصرف نشه. در زمان طاغوت اینو میگفتن، ولی متعمد بودن مانع حج بشن. این قصد ایثاره. ولو نمیگفت من به قصد مبارزه به اللهه، نه، نگفت به اینکه حج نرن پول مال دست عربا ندن، تعبیرشون این بود. خب اینم بالاخره قصد مخالفته، آگاهانه داره مخالفت میکنه، مقدمات رو هم برای قصد ایثار به مخالفت. منتها معانده نیست، یه وقت مخالفت هست و معاندت، معانده کفر میاره، عناد کفر میاره. یه وقت مخالفت هست دون المعانده، کفر نمیاره، فرس میاره. ما میبینیم بودن المولا میاره، بودن المولا میاره. ولذا میاره. حالا اجازه بدید من این لذارم بگم، مطلب روشن‌تر میشه. ولذا در باب مقدمات حرام هم همین بحث هست. مقدمات حرام، در مقدمات حرام این ترک واجب بود. مقدمه حرام دارم مثال میزنم، مقدمه منهیان، در اونجا همین است. اگر کسی به قصد ایثار به فعل حرام مقدمات رو به جا بیاره، در اونجا میگه بعد عن الله بیاره. و در روایات اسلامی هم تصریح شده است به این که مقدمه حرام به این شکل عقاب داره. به عنوان نمونه روایت لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره، ده طایفه را پیغمبر لعن کرد. البته این روایت به عبارات مختلف نقل شده، یه متنی که من میخوانم متنهای دیگرم داره. روایت چهار از باب 55 از ابواب مولد تصب در جلد 12 وسائل کتاب تجاره، حدیث 4 باب 55 ابواب ما یکتسب. لعنه فل خمره عشره غارسها و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها. ببینید اینا بعضی هاش مقدمه هست، بعضی هاش ذل مقدمه هست، بعضی هاش لوازم ذل مقدمه هست. غارس پس این که درخت مور رو می نشانه برای چی؟ به قصد خمر توسل. و الا اگر کسی درخت مور رو بکارد، هیچ کس نمیگه درخت انگور حرامه. این غارس ها که میگه غارس الخمر، یعنی غارس شجر الخمر، یعنی به قصد توسل الى الخمر، قصد توسل. حارس ها اون باغبانی که این رو مراقبت میکنه. آسره ها اون کسی که این رو میفشارد. خب این هر سه مقدمه هستن، آسره ها و حارسه ها و غارسه ها، اینها مسلم جز مقدمات، درسته. بعد شاربه ها که اون همون ذل مقدم است، ساقیه ها جز مقدمات، حامله ها جز مقدمات، المحمولت و الی جز مقدمات. اون کسی که راننده است حمل میکنه، اون کسی که انبار داره، محمولت الی ممکن همون دکاندار باشه و هم انباردار باشه. بایعه ها فروشنده، مشتریه ها خریدار، این همش مقدمه است. و آکل ثمنه ها اون جز آثار ذل مقدمه است. پس ذل مقدمه شاربه ها فقط شد، آکل ثمنه ها هم چی شد؟ اون بعد از ذل مقدمه است، یعنی جز لوازمی است که بعدا مترتب برال می شود که ثمن حرام حرام. و اما اون هشت طایفه دیگر همه مقدمه، با یه جز مقدمات. بله فروشنده
خمری را بفروشه بدون قصد این که دیگری کار بکنه، این خودش حرام نیست؟
یعنی حرمت به معنی مقدمه حرامه دیگه،
این کار کار حرام داره،
یعنی بهش باطل است. یا حرمت تکلیفی هم منهای به داره، از چه با؟ از باب اعانت بر اسم اعانت. اللهم الا ان یقال، این که اینها داخل تحت عنوان اعانت بر اسم است و هادا عنوان نفسیون، همه اینها اعانت بر اسم، غارس و حارس و بایع و نمیدونم مشتری و ساقی و حامل و محمول الیه، کل اینها داخل در تحت یه عنوان نفسیه، اینها مقدمه نیست، تحت یه عنوان نفسیست. و این حرمتی که لعن شدند و اینها حرمت داره به خاطر عنوان آخریست، دل آنت و علال اسم، خود جز عناوین نفسیه است، خود یه حرامه به نفسه ها. این کاری به مسئله مقدمه گناه نداره، لا تعاونو علال اسم و عنوان، واقعا حرامه، حرام. ولیکن آیا اعانت نفس به معنی اعانت دیگران یا اعانت خیشتن رو هم شامل میشه؟ کسی خودش رو اعانت بر گناه کنه، لا تعاونو شامل اعانت نفس خیشتن هم میشود یا نه؟ بله میشود یا نمیشود؟ تعاون هر نیروی باز تو طرف باشم، غیر یاد داره پس اعانت بر دیگران، درست؟ ظاهر عدله تعاون هم این است که کمک کردن دیگری را بکنه. حالا نتیجه این میشه اگر کسی آسره ها و غارسه ها بود برای خودش، کسی که آسره ها غارسه ها حارسه ها برای خودش،
اطلاق
این روایت دلالت بر حرمت ها. اگر این روایت، همین رو سر میخوام بگم، اگر این روایت اطلاق داشته باشه، شامل بشود غارس حال نفسه و غارس حال غیره، حارس حال نفسه و حارس حال غیره، همه اینها را اگر شامل بشود شاهد بحث ما میشه. چرا؟ ها، پس خصوص این اینطوره. اون وقت در این همین اشکالی جوابی که ازشون دادم، اگر مقدمه واجب ثواب نداره و مقدمه حرام هم عقاب نداره، استثناء در حکم عقل جائز نیست. شما چطور میتوانید حکم عقل را استثناء بزنید؟ حکم عقل را نمیشد استثناء زد.
داره گاهی اثبات میکنه یه
شعر رو
یا نفی
کنه
میکنه، گاهی
فقط
عدم
ملاحظه. نه نه نفی میکنه اینجا، نه نه نفی میکنه، اشتباه کردی، نفی میکنه. عقل میگه فقط مطلوب نفسی ثواب عقاب داره، مطلوب مقدمی ثواب عقاب نداره. اونا که مدعی هستن ضرورت وجدان میگن، میگن نه ناره، میگن نه نه نه، میگن نیست، میگن قطعا نداره. نه میگن نداره، میگن فرع اطاعت ثواب عقاب، فرع اطاعت معصیت. مقدمه نه اطاعت است نه معصیت، چرا ثواب داره چرا عقاب داره؟ نفی میکنن حکم عقل که نمیشه تخصیص داره. میگن اطاعت و معصیت است که ثواب عقاب داره و این مال ذل مقدمه است. مقدمه نه اطاعت است نه معصیت، نه ثواب دارد نه عقاب.
در این چند مورد
نمیشه نص برخلاف حکم. من چند بار تکرار کنم این بحث امروز، برخلاف حکم عقل نص شرع نمیشود. با توجیه کنم اگر آقایون حمله بر تفضل نکردن، چرا حمله بر تفضل کردن با اینکه تصریح داد روایات به ثواب؟ میگفتن چون حکم عقل بر این است که مقدمه ثواب نداره، روایات رو باید حمل بکنیم، توجیه کنیم. پس این روایت لعنه فی الخمر عشر طوائف، این رو هم باید توجیه کنید، چون برخلاف حکم عقله. بنده میخوام اینا رو شاهد بگیرم همه برای تأیید مدعامون در مسئله چی؟ در اون مسئله ثواب، ترتب ثواب بر مقدمه. عرض کردم مقدمه ثواب دارد و اینها هم جزء شواهد اون میشه. ترک مقدمه هم اگر به قصد توسل باشه به مخالفت مولا، ولو انمعانده نباشه، این هم عقاب دارد. کما اینکه مقدمه حرام هم اگر به قصد توسل باشه حرامه. شاهدش هم یکیش همین روایتی است که داشتیم در اینجا و لازمش این بود که مقدمات هم به قصد توسل حرامه و منحصر به بحث اعانت نیست، چون اطلاق داره، هم اعانت دیگران میگیره هم اعانت نفس. اعانت نفس هم مقدمه است دیگه، چیزی جز مقدمه نیم. حالا دقت کنید، حالا باب تفاوت و باب مفاعله اینا تو مصرفه دیگه، حالا اینجا بحث اصولی شد تعریف کنیم. و ها هنا اشکال معروف، اجازه بدید مطرح کنیم. و ها هنا اشکال معروف، و اون اشکال طهارات ثلاث، وضو و غسل و تیمم، و اشکالی که در طهارات ثلاث است در سه جنبه است. مرحوم آخون دو جنبه را ذکر کرده، ولی جنبه سومی هم دیگران بران افزودن. یکی این است که این طهارات ثلاث عبادت، عبادت هم ثواب داره، در حالی که این آیون قائل به ثواب نبودن. البته به ما اشکال وارد نمیشه این اشکال، ولی اونهایی که قائل به ثواب نیستن باید دست و پا کنن. اینا عبادته، عبادت هم ثواب داره، در حالی که مقدمات رو قائل به ثواب نبود. اشکال دوم ترتب، ببخشید، اشکال دوم مسئله قصد قربت بودن، قصد قربت اینهاست. قصد قربت با امر مقدمی ممکن نیست، چون امر مقدمی قرب نمیاره، ثواب نمیاره، قرب نمیاره. پس قصد قربت چیکار میکنید؟ قصد قربت باید به چیزی قصد کنید که مقرب الالله باشه. مقدمه لا یوجب قربن و لا یوجب بعدن، نه قرب میاره نه بعد میاره. به قول این آیون که میگوتن ثواب عقاب نداره، بنابراین لا یوجب قربن. پس این قصد قربتش چه میشه؟ قصد قربت در عبادات تعالات سلاس خراب میشه. و اما اشکال سوم یه اشکال دوریست که بعضی ها مطرح کردن، گفتن عبادت عبادیت اینها متوقف بر قصد امره و قصد امرش هم متوقف بر عبادیت میشه. چه عبادت میشه؟ اون وقت قصد امر. چه میتونه قصد امر کنی؟ اون وقتی که عبادت بشه و مقدمه بشه، باید مقدمه باشه قصد امر کنی و مقدمه شدنش فرع بر عبادت بودنشه. تکرار میکنم، یه طرف دور واضحه، عبادیت اینها متعلق بر قصد امر. خب معلومه تو قصد امر نکنی عبادت نمیشه، ولی قصد امرش چطور متوقف بر عبادیته؟ چون قصد امر، امر میاد رو مقدمه، اینا وقتی مقدمه میشن که عبادت باشن، تا عبادت نشوند مقدمه نمیشوند، امر نمی آید. تا عبادت نشوند مقدمه نمیشوند، امر نمی آید. و تا امر نیاید قصد قدرتش خراب می شود. چون صلات منوط است به عبادت، صلات منوط است به این تعالات صلاتی که لون عبودیت داره، پس صلات متوقف بر عبودیت به این امور سگانه است و این عبودیت هم منوط به این است که امر غیبی بهش متوجه بشود نتیجه بگیرم. ببینید حالا تکرار نفرمایید، چون وقت تمام شد من این اشکالات سگانه رو جمع‌بندی کنم. یه اشکال ترتب ثواب بود، کار به بحث دیگه نداره.
امر جاده
نیست که متوقف باشه
بر
عبادیت، ولی عبادیت باید متوقف باشه. چرا قصد هم متوقف بر عبادیت نیست؟ متوقفه، چون امر غیری تعلق بالعبادت، این عبادت بشت تا امر غیری بیاد. امر غیری تعلق بالعباده، تا عبادت نشه امر غیری نمیاد، مقدمه نمیشه و عبادت شدنش هم منوط به این است که قصد امر کنم. در باره این سه اشکال سه تا جواب مرحوم آخوند دارد، سه جواب دیگر هم غیر از جوابهای ایشان هست، 5-6 تا جواب میشه. اینها رو مطالعه میفرمایید برای فردا انشاءالله.